سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. این برنامه روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر پخش می شود. من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. امیدوارم روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، در واکنش به ممنوعیت تحصیل دختران در انستیتیوت های طبی توسط طالبان گفته که این حرکت جدید تهدید کامل برای زندگی زنان است، زیرا به گفتهش زنان را از خدمات صحی به ویژه مادران را از مراقبت های صحی نجات بخش محروم می کند. رینا امیری در پیام شب گذشته در شبکه ایکس تویتر سابق با اشاره به این تصمیم طالبان نوشت: غیر انسانی و دور از منطق است که به زنان اجازه آموزش طبی داده نشود و از معالجه زنان و دختران توسط دکتران مرد جلوگیری صورت گیرد. به گفته او، این سیاست بر هر مادر، هر فرزندی که تا هنوز به دنیا نیامده، چه پسر و چه دختر و آینده افغانستان تأثیر می‌گذارد. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان پس از برگزاری تظاهرات حزبش در اسلام آباد و تهدید به نافرمانی مدنی، از هواداران خود خواست که هفته آینده نیز اعتراضات را برگزار کنند. عمران خان که در زندان به سر می‌برد، دیروز در بیانیه در شبکه ایکس یا تویتر سابق از هوادارانش خواست که در 13 دسامبر در پشاور، مرکز ایالت خیبر پختونخوا، جایی که امورش در دست حزب تحریک انصاف پاکستان از گرده هم بیایند. عمران خان خواستار تحقیقات قانونی در مورد تظاهرات 25 نوامبر در اسلام آباد و خشونت‌های 9 ماه می سال گذشته شد. به گفته او، در تظاهرات نوامبر دست کم 12 تن از هوادارانش کشته شدند و در خشونت‌های 9 ماه می پارسال 8 تن جان باختند. او همچنان خواهان آزادی تمامی کارکنان سیاسی بازداشت شده شد. حکومت پاکستان تلفات جانی در اعتراضات 25 نوامبر را رد کرده و گفته که هواداران عمران خان در 9 ماه می پارسال به تأسیسات نظامی حمله کرده بودند. اردوی سوریه می گوید که از شهر عما عقب نشینی کرده، زیرا شورشیان خطوط دفاعی را شکستند. این تحول ضربه بزرگ دیگر بر رژیم رئیس جمهور بشار اسد محسوب می شود. اعلامیه اردوی سوریه روز پنجشنبه ساعت پس از آن منتشر شد که جنگجویان مخالف بشار اسد اعلام کردند که وارد شهر عما شدند و به مرکزش پیشروی می کنند. اما واقع در مرکز سوریه یک شهر استراتژیک بوده و کنترلش برای اردوی سوریه حیاتی است. و گزارش ها می رساند که صبح امروز منطقه کریمیای تحت اشغال روسیه شاهد انفجارهای بوده. در گزارش ها گفته شده که پل اصلی که شبه جزیره کریمیا را به روسیه وصل می کند نیز بسته شده. بر اساس گزارش کانال تلگرام محلی به نام کرمسکی ویتر، صدای انفجار در منطقه زلیف که کشتی ها آنجا متوقف می شوند شنیده شده. شاهدان عینی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که صدای اولین انفجار ساعت 7 صبح به وقت محلی شنیده شد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که منطقه کرچ توسط اوکراین با استفاده از تیاره های بی‌سرنشین و دریایی مورد حمله قرار گرفته. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، ناروی نماینده طالبان را رد کرد بر سر رفتار طالبان با زنان و دختران در افغانستان. این اقدام ناروی به چه معناست؟ از یک کارشناس زنده خواهیم پرسید. کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد ممنوعیت تازه طالبان بر تحصیل دختران و زنان را عمیقاً تبعیض آمیز خوانده.
ممنوعیت حضور زنان در انستیتوت های طبی خصوصی در برابر زنان در افغانستان یک ضربه مستقیم دیگری از سوی مقام های فعلی و زنان و دختران افغانست.
تصویب قانون جدید حجاب در ایران سر و صداهای زیاد را بلند کرده. برخی از فعالان حقوق بشر می گویند حتی نمی توانند به این متن تعبیر قانون دهند. چرا؟
به دلیل اینکه در تعریف قانون اصولاً برای حفظ امنیت جامعه نمایندگان مردم مواردی رو به تصویب می رسونند برای محافظت از مردم.
و از مهمان آزادی هم می شنویم.
دوره دکتری را در دانشگاه اکسفورد درس خواندم و در دوره دکتری در دانشگاه اکسفورد موضوع تحقیق آموزش و پرورش در افغانستان بود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شماستم با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. ناروی در واکنش به اقدام تازه طالبان مبنی بر بستن انستیتیوت های طبی برای دختران اعلام کرد که از تحویل دهی سفارت افغانستان به طالبان خودداری می کند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اسپن بارت آیده وزیر خارجه ناروی در یک بیانیه گفته که به دلیل رفتار طالبان با زنان نماینده طالبان را به عنوان سفیر افغانستان در ناروی نخواهند پذیرفت. و همچنان افزوده که محدودیت های جدید در افغانستان اعمال شده که به زندگی زنان تأثیر گذاشته. سفارت افغانستان در اسلو پایتخت ناروی از سوی دیپلمات‌های وفادار به نظام جمهوری مخلوع افغانستان اداره می‌شد، اما در 12 ماه سپتامبر ناروی این سفارت را به درخواست طالبان بست. وزارت صحت عامه طالبان روز دوشنبه دستور تازه ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان را با انستیتیوت های طبی ابلاغ کرد. بر اساس این دستور انستیتیوت ها و نهادهای تحصیلی طبی سر از روز سه‌شنبه 13 قوس برای زنان و دختران در افغانستان بسته شدند. بسیاری از کشورها و سازمانهای حقوق بشری این دستور طالبان را نکوهش کردند. همین حالا طارق فرهادی کارشناس امور افغانستان با ماست. جناب فرهادی صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه و تشکر از وقتتان. ابتدا برای ما بگوین که این اقدام ناروی به چه معناست؟
با سلام به شما عرض کنم که در آخر آگست 2021 وقتی که رژیم در کابل سقوط کرد، ملل متحد یک اجلاس کرد و یک قطعنامه صادر کرد که در اوجه حتی چین و روسیه هم امضا کردند و در اوجه حقوق زنان و مخصوصا که طالبان نگذارن که گروه‌های تروریستی از افغانستان فعالیت کنن و به خاطر چین و روسیه هم امضا کردن و همچنان یک گونه حکومتی که از مردم همه پرسی کنه در افغانستان اگر به وجود بیایه در اون صورت در رسمیت میشناسنش. در اون وقت در آگست 2021 همگی کشورها در ملل متحد زیر تاثیر پروسه دوحه بودند که در اون چه طالبا همی چیزا رو وعده کرده بودند، اما در 3 سال اخیری وعده های طالبا عقبگرد دهش صورت گرفت. مثلا مکاتب دختران بسته شد و مسئله همه پرسی هیچ روی بحث نامد. طالبان یک لویه جرگه ساختن، نفرهای خود آوردن، خانماران آوردن و گروه های تروریستی هم مال دیگر کشورها میرن شکایت میکنن و ملل متحد که از افغانستان گروه های تروریستی فعال هستن. خب به این حساب در حقیقت چون ناروی در او وقت عضو غیر دائمی شورای امنیت بوده و فعال بوده در مسئله افغانستان و در اوج هم به او قطعنامه امضا کرده و مثل دیگر کشورهای اروپایی و کل کشورها در خط به همون خاطر است که حتی چین و روسیه هم مسئله محو تروریسم و حکومت که حقوق مردم احترام بگذاره یعنی محفظش از زنان چون چین همیشه میگه که حکومت مدرن داشته باشه
بله.
با او خاطر اینا کلشان در اونجا امضا کردن و هیچ کدامشان در حقیقت نمیتونن که به سویه سفیر البته چین آقای بلال کریری میره پذیرفته اما بعد نماینده خاص چین چند روز پیش یک انترویو کرد که
بله
که ما خودمون رابط خاصی نداریم.
آقای فرادی خب شما میفهمین که چند بار از برگزاری نشست‌های مختلف در مورد افغانستان در نروژ خبر رسید و گفته شد که در برخی نشست‌ها نمایندگان و حامیان طالبان هم حضور داشتن چیزی که سبب انتقادها از نروژ شد. حالا که نروژ در پی محدودیت تازه طالبان بر تحصیل زنان در افغانستان دست به این اقدام زد، انتظار میره کشورهای دیگر هم این سیاست را دنبال بکنن؟
خب نروژ مجالسی که در اونجا صورت گرفت در نروژ این جی او ها یا سازمان‌های غیر انتفاعی که برای صلح فعالیت میکنن بسیار قدرت دارن در حکومت و حتی به مصرف حکومت امکان داره که یک مجلس بگیرن که در اونجا خانم‌ها هم هستن و طالب‌ها هم میاین.
بله.
اما این به معنای از این نیست که سفارت هم میگذارن به طالب‌ها که در اونجا طالب‌ها بیان بیرق خود بالا کنن.
اما از کشورهای دیگه چه انتظار میشه داشت جناب فرهادی؟
کشورهای دیگه آلمان شما دیدین که در قد سفارت ها را بسته کرد، انگلستان سفارت را بسته کرد و اینا سفارت بعد از اینکه از سفیر سابق خواستن که سفارت تخلیه کنن به خاطر که او سفیر با کابل ارتباطی نداشت.
بله.
و در حقیقت رول سفیر بازی کردن نمیتونست نقششه، اما باز این فرق داره از اینکه سفیر جدید طالبان رو بپذیرن. در حقیقت اگر شما مراجعه کنین به دوره اول طالبان، در دوره اول طالبان هم سفارت‌های افغانستان در تمام دنیا بسته شد به جز امارات عربی سعودی و پاکستان. در دیگه جای سفارت‌ها بسته شد، قفل شد.
بله.
مثل که در واشنگتن هم سفارت.
جناب فرهادی خب با توجه به این اقدام تازه نروژ و همچنان تحرکات دیگر از جمله تلاش کریم خان سارنوال ارشد محکمه جزایی بین المللی برای صدور حکم بازداشت برخی از مقامات سران طالبان، اینها طالبان را از هدفشان برای برسمیت شناخته شدن از طرف جامعه جهانی میتونه دورتر بکنه؟ کوتاه لطفا.
طالبان برای از اینکه توسط جامعه جهانی برسمیت شناخته باشند باید که لیدرشپشان تغییر کنه، یعنی یک تغییر بسیار بنیادین در بین طالبان بیاید که در اون صورت یک طالب که حتی ماهیت طالبی نداشته باشد در افغانستان حکومت کنه، در اون صورت افغانستان به رسمیت شناخته میشه حکومتش. در غیر از او امو ری اول طالبا آل در فال اجرا است که او وقت از گمان میکنم از 1996 تا 2001 دوام کرده بود، آل این از 3 سالش تیر شده، شاید که چند سال دوام بگیره.
بسیار تشکر از شما طارق فرهادی، آگاه امور افغانستان با ما صحبت میکرد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان میپردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. می دانید که ممنوعیت تازه حکومت طالبان بر تحصیل دختران و زنان در افغانستان با موج از واکنش های داخلی و خارجی به همراه شده. در تازه ترین مورد کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد گفته که این ممنوعیت عمیقا تبعیض آمیز است و تنها راه باقی مانده برای زنان و دختران بر تحصیلات عالی را از بین میبرد. سخنگوی این کمیشنری گفته که این اقدام جان زنان و دختران را به خطر میاندازد. بیایید بیشتر در این مورد از خجسته کبیری بشنویم.
به ادامه واکنش ها در برابر ممنوعیت تحصیل دختران در انستیتوت های طبی، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر گفته است که این آخرین مورد از سلسله اقدامات تبعیض‌آمیز حکومت طالبان است که آموزش، کار و سایر زمینه ها برای زنان را هدف قرار می دهد و آینده کشور را گروگان گرفته است. روینا شمداستانی، سخنگوی اداره ناوقت روز پنجشنبه 5 دسامبر، در یک ویدیو همراه با یک اعلامیه که در صفحه ایکس یا توییتر سابق این اداره منتشر شده گفته است:
ممنوعیت حضور زنان در انستیتوت های طبی خصوصی در برابر زنان در افغانستان یک ضربه مستقیم دیگری از سوی مقام های فعلی به زنان و دختران افغان است. این اقدام عمیقا تبعیض‌آمیز و کتبینانه است و زندگی زنان و دختران افغان را به خطر می اندازد.
او افزوده که این تصمیم تنها راه باقی مانده برای دسترسی زنان و دختران به آموزش عالی را از بین می برد. خانم شمداستانی همچنان افزود که این گونه اقدامات که بدون شفافیت و دخالت افراد زیرابت انجام می شود، به گونه آشکار زنان و دختران را از زندگی عادی محروم می کند. در این اعلامیه آمده که ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از طالبان خواسته که این فرمان زیانبار را لغو کند و گفته که وقت آن رسیده که حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان بر اساس مکلفیت‌های جهانی تضمین شود. برخی از دخترانی که از ممنوعیت طالبان متاثر شدند میگویند که تمام امیدشان با این ده از بین رفته است. سیلی باران، یکی از آنها، بر رادیو آزادی گفت:
واقعا بسیار ناراحت شدم و دیگه ناامیدی کردم. هر آن چیزی که در فکرم بود از بین رفت. تمام آرمان هایم ختم شدند. فقط گپ ارزوها نیست، بلکه ما میخواستم وظیفه خود را به خوبی انجام دهیم، کوشش میکردیم به وطن خدمت کنیم، ولی همه اینها برای ما تمام به نظر میرسد.
دختر دیگری که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدایش، به رادیو آزادی گفت:
این خبر وضعیت را ایجاد کرد که هیچ دختر بهوش نبود. همه را شوکه کردند، زیرا این آخرین امید دختران افغان بود.
طالبان روز دوشنبه هفته روان بر اساس فرمان ملا هبت الله خانزاده، رهبرشان، درهای انستیتوت‌های طبی را برای دختران در افغانستان بستند. حکومت طالبان تاکنون به گونه رسمی این موضوع را تایید نکرده است. با توجه به نیاز چشمگیر کارگران زن در سکتور صحت، ممنوعیت طالبان در برابر تحصیل دختران بر این انستیتوت ها عملی نشده بود. پیش از این طالبان مکاتب بالاتر صنف ششم را بسته بودند و دختران را از رفتن به پوهنتون ها نیز منع کردند. این اقدام اخیر طالبان واکنش های داخلی و بین المللی زیادی را برانگیخته است، اما هنوز هیچ یک از مقام های طالبان در این مورد رسما چیزی نگفتند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تصرف شهر استراتژیک حماه توسط شورشیان هیئت تحریر شام بازی را در این کشور جنگ زده شرق میانه تغییر داده. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با باور شماری از کارشناسان، با آنکه بشار اسد رئیس جمهور سوریه در هفته گذشته دو شهر مهم را از دست داد، به نظر نمی رسد حکومت او با خطر فروپاشی روبرو باشد. موضوع را همکارم جاوید فیضی دنبال کرده و اینجا در استودیو است.
اردوی سوریه می گوید که از شهر حما عقب نشینی کرده، زیرا شورشیان خطوط دفاعی را شکستند. این دومین شهر سوریه است که به دست مخالفان حکومت سقوط می کند. کارشناسان به این باورند که این تحول ضربه بزرگ دیگر به رژیم رئیس جمهور بشار اسد محسوب می شود و آغاز یک مرحله اساس در جنگ داخلی 13 ساله سوریه است. شورشیان موسوم به گروه هیئت تحریر الشام به روز پنجشنبه شهر مرکزی حما را تصرف کردند. این شورشیان چند روز پیش کنترل شهر حلب را به دست گرفته بودند. این پیشروی سریع نیروهای مسلح مخالف دولت اولین ضربه به بشار اسد رئیس جمهور این کشور تلقی می شود که از زمان آغاز جنگ داخلی در سال 2011 بر روسیه و ایران برای حفظ قدرت متکی بوده است. آرون وای زالین محقق در انستیتیوت واشنگتن میگوید که سقوط شهر حما نه تنها نتیجه یک تهاجم سریع است بلکه نشان دهنده ادامه قدرت این تهاجم است. حما به عنوان دروازه دفاع از دمشق پایتخت سوریه و شهرهای بندری این کشور شناخته می شود. این شهرها مرکز فرقه شیعه علوی است که به اسد و حامیانش وابسته است. پایگاه هوایی روسیه نیز در این منطقه مستقر است. و گفته آقای زالین این پیشرفت شورشیان ممکن است تلاش ها را برای تقویت کنترل آنها در دمشق را تسهیل کند. به باور کارشناسان با آنکه بشار اسد رئیس جمهور سوریه در هفته گذشته دو شهر مهم را از دست داده است، اما به نظر نمی رسد حکومت وی با خطر فروپاشی روبرو باشد. نیروهای دولتی سوریه که از روحیه پایین، دستمزد کم و سیستم فرماندهی آشفته رنج می برند، شهر حمص، سیومین شهر بزرگ سوریه و پایتخت دمشق را در کنترل دارند. زالین میگوید که شورشیان در حال پیشروی به سمت مناطق اصلی تحت اداره رژیم در جنوب با مقاومت سخت روبرو خواهند شد. اسد برای تقویت نیروهای خود بیشتر به تهران و مسکو تکیه کرده است، اما ایران و روسیه در حال حاضر درگیر بحرانهای خودشان هستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برمیگردیم به افغانستان و میپردازیم به مشکل کارگران افغان در ایران. ادعا میکنند که حقوقشان به موقع پرداخت نمی شود و با فشار و زورگویی در این کشور روبروند. همکارم گزارش میداد.
کلمو گفتوایش مو پیسې څنګه کیږي از مو مزدوری، نو بیا دای وای چې تاسو ته بایدار کم در کم، یعنی نور مشکلات هم موته جوړی.
شیر محمد کارگر افغانی است که از یک سال به این سو در باغ پسته در ولایت کرمان ایران کار میکند. او از اینکه کارفرمایش به دلایل مختلف حقوقش را پرداخت نمیکند شکایت دارد. شیر محمد میگوید
یک سال است که به ایران آمدم و با سختی های زیاد قاچاقی خود را به اینجا رساندم. من در یک باغ پسته کار میکنم، اما کارفرما حقوق ما را به موقع نمیدهد و اگر فشار بیاوریم میدانیم که مشکلات برایم ایجاد میکند. حالا مجبوریم تلاش کنیم که در جای دیگری کار پیدا کنیم.
صفی الله یک کارگر دیگر افغان نیز با بیان مشکلات مشابهی بر رادیو زدی گفت
با مدت 3 سال میشه که در ایران ماجر شدیم، به شکل غیر قانونی اینجا آمدیم. دیگه اینجا مشکلات های زیاد تمام افغان ها روبرو هستن. من خودم شخصا تقریبا 4-5 جای به این مشکلات برخوردیم. مثال فرض مثال اینجا افغان ها را دیگه کاروبار نمیتن. این مزدورکاری، شاخه کاری، رنگ مالی، سینی چیزاست. ما این 5-6 جای کار کردیم، اونجا بعد از او که یک گپ بانه میگیرن، مثال کار خراب کردی یا چی کردی، بعد از او باز نه پیسی کسی میتن نه کسی رخصت میکنن از کار بار.
تعداد دیگر از کارگران افغان نیز برای رادیو آزادی گفتن که سخت کار میکنن اما حقوقشان به موقع یا حتی هیچگاه پرداخت نمیشود. آنها همچنین ادعا کردن که مجبور شدن در ازای درآمد کم کارهای سخت انجام دهند و باز هم تحت فشار کارفرمایان قرار دارند. خواستیم نظر سفارت ایران درباره مشکلات و ادعاهای جدید کارگران افغان در ایران را جویا شویم، اما تا زمان نشی این گزارش و پرسش های رادیو زدی پاسخ نداد. این در حالی است که پیشتر مقامات ایرانی در چندین ولایت نسبت به استفاده از کارگران افغان هشدار داده و اعلام کرده بودند کسانی که همچنان از افغانها به عنوان کارگر استفاده کنند با عواقب قانونی مواجه خواهند شد. ولایت هایی از لرستان، تهران، کرمانشاه و تبریز از جمله مناطق هستند که استخدام کارگران افغان در بخش کشاورزی، شرکت های تولیدی، کارخانه های مواد غذایی و پروژه های ساختمانی در آنها ممنوع شده است. در ماه صبر سال جاری دولت ایران اعلام کرد که جریمه های برای استخدام کارگران خارجی غیر قانونی وضع کرده است. وزارت کار ایران در آن زمان اعلام کرد که اگر کسی کارگر غیر قانونی استخدام کند، هر روز حدود 1.2 میلیون تومان نزدیک به $20 جریمه خواهد شد. کارگران افغان در ایران با مشکلات مختلف بر علاوه عدم پرداخت حقوقشان نیز روبرو هستند، اما با آن هم روزانه ده ها افغان به دلیل بیکاری و فقر از افغانستان به سمت کشورهای همسایه و ویژه ایران مهاجرت میکنند و با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنند. مقامات ایرانی پیشتر اعلام کردند که حدود 6 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی میکنند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حالا هم در مورد عکس‌العمل‌ها با تصویب یک قانون جنجالی در ایران، برخی فعالان حقوق بشر قانون جدید حجاب را اقدام انتقام جویانه علیه زنان می دانند. حمید حکیمی با استناد گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به این موضوع پرداخته.
حبس‌های طولانی، جریمه‌های سنگین و ممنوعیت سفر از جمله مجازاتی هستند که حکومت ایران برای ناقضان قانون جدید حجاب تعیین کرده است. این قانون که به تاریخ 3 نوامبر زیر عنوان قانون حجاب و عفاف تصویب شده، سر و صداهای زیادی را در ایران ایجاد کرده است، جایی که حتی روحانیون برجسته این کشور از این قانون انتقاد کردند. این قانون 74 ماده‌ای همچنان از مردم خواسته که ناقضان این قانون را به پلیس معرفی کنند و افسوده است رانندگان تاکسی و دیگر مشاغل که این کار را نکنند مجازات می‌شوند. نسرین ستوده، یک فعال برجسته حقوق بشر در ایران، بر رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفت که این قانون جدید را حتی نمی‌توان قانون عنوان کرد.
ما نمیتونیم تعبیر قانون اصلا به این متن بدیم، فقط به صرف این که به طور نمایشی مراحلی رو طی کرده، به دلیل اینکه در تعریف قانون اصولا برای حفظ امنیت جامعه نمایندگان مردم مواردی رو به تصویب میرسونن برای محافظت از مردم.
شمار فزاینده ای از زنان ایران از پوشیدن چادر که یکی از ارکانهای اصلی نظام اسلامی به شمار می رود خودداری کردند. حجاب موضوع اصلی اعتراضات بی‌سابقه بود که در سال 2022 در سراسر ایران رخ داد. این اعتراضات با مرگ مهسا امینی آغاز شد، زن جوانی که به اتهام نقض قانون حجاب بازداشت شده بود. زنان و دختران در جریان اعتراضات چادرهایشان را از سرشان دور کردند و آتش زدند. مقامهای حکومت ایران این اعتراضات را سرکوب کردند که در نتیجه صدها معترض کشته و یا هم زندانی شدند. نسرین ستوده گفت که ایرانی ها خواستار مجازات عاملان این کشتارها هستند، اما قانونگذاران به جای این کار قانونی را تصویب کردند که به نحو انتقام جویی از مردان و زنان است. وی انتقادگونه هشدار داد که اگر این قانون لغو نشود، اعتراضات دیگری برنامه ریزی خواهد شد. در همین حال سپیده ابتاهی، مستندساز و سینماگر ایرانی، در واکنش به این قانون میگوید:
در همین مدت کوتاه که صحبت از مصوب شدن این قانون حجاب شد، تو همین چند روز اخیر دوباره انگار یک شوک خیلی جدی به جامعه شهروندی ایران وارد شد. جامعه‌ای که تصور کنید که تو این چند هفته چه اتفاقاتی رو از سر گذرونده، مواجه شده با خودکشی، مواجه شده با اعتراضات خیابونی تک نفره.
مقام‌های ایرانی در سال‌های اخیر فشارهایشان را برای اجرای کردن حجاب دو برابر کردند. آنها گشت‌زنی‌های پلیس گشت ارشاد را که در پی اعتراضات 2022 به حالت تعلیق در آمده بود از سر گرفتند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز یک واحد جدید را برای اجرای قانون حجاب در تهران ایجاد کرده است. به تاریخ 22 عقرب، ستاد امر به معروف نهی از منکر ایران از ایجاد کلینیک ترک بی‌حجابی خبر داد، مرکزی که درمان علمی و روانشناختی را برای زنانی که از رعایت قوانین پوشش اسلامی خودداری می کنند ارائه می کند. در واکنش به این موضوع، روانشناسان ایرانی به پیامدهای برچسب زدن به افراد سالم به عنوان بیمار هشدار دادند. صدیقه وسمقی، تحلیلگر منتقد جمهوری اسلامی ایران، و نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، به تاریخ اول دسامبر در یک پیام مشترک قانون جدید حجاب و عفاف را شرم‌آور و نمایش مضحک خواندند. از سوی دیگر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، به تاریخ دوم دسامبر با انتقاد از این قانون گفت که اجرای آن امکان پذیر نیست، جامعه آن را نخواهد پذیرفت و ایجاد نارضایتی می کند. حتی برخی روحانیون برجسته ایران نیز از اجرای این قانون جدید هشدار دادند. آیت الله مصطفی محقق داماد یکی از این روحانیون به تاریخ 2 دسامبر در یک نامه سرگشاده به علمای عالی رتبه ایران نوشت نه تنها بخش های زیادی از این قانون قابل اجرا نیست بلکه هدف آن را شکست می دهد و منجر به تنفر جوانان از آموزه های دینی می شود. همچنان 3 نهاد فرهنگی ایران هم به تاریخ 4 دسامبر با انتشار بیانیه قانون اخیر موسوم به عفاف و حجاب را ضد ملی و تفرق افکنانه عنوان کرده و خواستار لغویان شدند.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. ناروی در واکنش به اقدام تازه طالبان مبنی بر بستن انستیتیوت های تیوی برای دختران و زنان اعلام کرد که از تحویل دادن سفارت افغانستان به طالبان خودداری می کند. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در واکنش به این ممنوعیت گفته که این حرکت جدید تعدید کامل برای زندگی زنان است، زیرا به گفتهش زنان را از خدمات صحی محروم می کند. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان پس از برگزاری تظاهرات حزبش در اسلام آباد و تعدید به نافرمانی مدنی از هواداران خود خواست که هفته آینده نیز تظاهرات کنند. اردوی سوریه می گوید که از شهر هما عقب نشینی کرده، زیرا شورشیان خطوط دفاعی را شکستند. و گزارش ها می رساند که صبح امروز منطقه کریمیای تحت اشغال روسیه شاهد انفجارها بوده است. تشکر از همراهیتان. 6:30 با وقت افغانستان برمی گردیم. حالا این برنامه را بشنوید.
مهمان آزادی.
محترم دکتر یحیی بیضا، استاد دانشگاه در لندن، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر بسیار زیاد جناب آقای ظریف نظر و تشکر از اینکه مرا دعوت کردید. در خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما هستم.
آقای بیضا، در این برنامه فرمات قسمی است که بسیار خودمانی صحبت میکنیم. در قدم اول از خود مهمان ما خواهش میکنیم که اگر خودشان خود به زبان خودشان به شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنند، به طور مثال در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدند، تحصیلات چطور ادامه دادند، به این شکل با سوالای خود طرح میکنم. بفرمایید آقای بیضا.
تشکر بسیار زیاد. ما در شهر کابل تولد شدیم. مکتب دایره در مکتب منوچهری که در وقت زمان که من درس میخواندم در کلال پشته بود، بعضی اوقات به نام کلال پشته انصاری هم یاد میشد. بعد تا صنف 8 در اونجا خواندم. بعد صنف 8 به بعد در تکنیکوم میخانیکی کابل درس خواندم که او در سرک نو چلستون بود، یا بعضی اوقات به نام سرک نو واصل آباد هم یاد میشد. و خود تکنیکوم میخانیکی کابل در بالای در دامنه کود بالای تپه قرار داشت، از خیلی زیبا و هواداری بود. در اونجا درس خوندم و بعد هم برای تحصیلات عالی رفتم در چکسلواکی های سابق که هنوز به دو جمهوری چکسلواک تجزیه نشده بودن. در سال 1984 اومدم 5 سال در اونجا انجینیری تکنولوژی را درس خوندم در کالج صنعتی شهر ترناوا که نزدیک به پایتخت امروزی سلواکیا شهر براتیسلاوا است. در اونجا درس خوندم و بعد از ختم درس که در اونجا اول نمره عالی بودم در درس ها در همه مضامین، بعد از ختم رفتم دوباره در کابل. مدت بیشتر از 4 سال و کمتر از 5 سال در کابل بودم. دوره خدمت سپهبازی را سپری کردم و در مثال کار شخصی انجام دادم که در اون وقت زمان بود که حکومت دکتر نجیب سقوط کرد و دولت اسلامی افغانستان و مجاهدین آمدن داخل افغانستان و مدت تقریبا 1.5 سال در افغانستان بودم. در اون شرایط زمان و جنگ های داخلی بسیار شدت گرفت و از حد زیاد فضولی کرد و مثل میلیون ها مهاجر دیگه افغانستان. ما هم با اعضای خانواده و پدر مادر مهاجر شدیم، آمدیم آلمان. در آلمان مدت 5 سال در اونجا زندگی کردم و ما در آلمان بود که اصلا یک بورس 3 ساله را برداشت آوردم از اینستیتوت مطالعات اسماعیلی در شهر لندن که 2 سال اول در دانشگاه مطالعات مکتب مطالعات شرقی و آفریقایی به نام سو از اسکول آف اورینتال اند افریکن استادیز است. در اونجا و در خود اینستیتوت درس خوندم در بخش مطالعات اسلامی و علوم بشری و سال سوم رفتم در دانشگاه آکسفورد در شهر آکسفورد و دوره ماستری را در بخش آموزش پرورش و شعبه های تحقیق در آموزش پرورش و علوم اجتماعی خواندم و بعد از او یک بورسه تحصیلی دیگر به دست آوردم از اینستیتوت کلیات کردم و دوره دکتری را در دانشگاه آکسفورد درس خواندم و در دوره دکتری در دانشگاه آکسفورد موضوع تحقیق آموزش و پرورش در افغانستان بود. در دوره ماستری در دانشگاه آکسفورد پروژه تحقیقی آموزش و پرورش یا به حساب تحصیلات عالی مهاجرین افغانستان در پاکستان بود و در جریان تحصیل در دانشگاه آکسفورد در دوره دکتری بودم که از یونسکو، از اینستیتوت تعلیم و تربیت بین المللی یونسکو با من ارتباط گرفتن و از من درخواست کردن که باشان همکاری کنم با اونان نماینده اینستیتوت مطالعات بین المللی آموزش پرورش یونسکو در کابل بیان در وزارت معارف و در وقت وزارت معارف افغانستان تازه پلان 5 سال معارف آغاز کرده بود که باز رهبری از را از طرف یونسکو ما با او داشتم و اولین سال 5 سال معارف در اینجا در سال 2006-2007 تکمیل کردم با دیپارتمان های وزارت معارف و با ریاست های ولایتی وزارت معارف و همچنین با نهادهای ملی و بین المللی بخصوص نهادهای تامین کننده در وقت و بعد از وزارت تمام شد. البته که من با من ندادم کار چون در وقت بعد من تصمیم میگرفتم که در افغانستان باقی مانم در این وزارت کار کنم یکی بعد پروژه دکتری خود را به اتمام برسانم و درجه دکتری خود را بگیرم. بخاطر باز دوباره برگشتم به دانشگاه آکس و تیزس دکتری خود را تمام کردم در آکس در سال 2009 و از وقت تا به امروز در مرکز آقاخان در اینستیتوت مطالعات اسلامی به عنوان پژوهشگر ارشد در بخش آسیای مانا و بخصوص در بخش افغانستان کار میکنم و اکثر تحقیقاتم بیشتر روی افغانستان است، آموزش پرورش در افغانستان و در خلای این مدت همچنین سردبیر آموزش و پرورش و مطالعات کودکان و نوجوانان در شرکت نشراتی بلومزبری هستم که بلومزبری یک از بزرگترین شرکت های نشراتی کتاب های علمی و اکادمیک و کتاب های داستانی در جهان است. در اونجا سردبیر بخش افغانستان هستم و در این مدت 10 سال اخیر بیشتر از 80 مقالات علمی و اکادمیک در روزنامه ها، مجلات اکادمیک، کتاب ها چاپ کردیم و همچنین نویسنده دو کتاب هستم و در 3 کتاب دیگر شاید انشاءالله به سال 2025 و چاپ خواهد رسید که همش های انگلیسی است، از جمله یکش در مورد آموزش پرورش در افغانستان است و دیگرش در مورد افغانستان و یکشون در مورد مهاجرت افغانستان در کشور آلمان هست. دیگه مسئول کارهای اکادمیک هستیم بیشتر، در خدمت مردم افغانستان هم هستیم، در کارهای اجتماعی و فرهنگی. در این مدت این زمان ها همچنین به عنوان یک مشاور ارشد در امور آموزش پرورش با نهادهای بین المللی و همچنین در رابطه با افغانستان و با وزارت معارف و دولت دولان جمهوریت هم کار بودیم. فکر کنم اینقدر کفایت میکنه در مورد خودم. البته در مورد زبان ها به 8 زبان صحبت میکنم: فارسی، پشتو، انگلیسی، آلمانی، عربی، روسی، چیتی و سلواکی و اردو را یاد ندارم. ولی
بله، بسیار زیاد تشکر دکتر یحیی بیضا. چند دقیقه که من شما را شنیدم بسیار زیاد حیران ماندم، بگویم به اصطلاح دیگه کلمه پیدا نکردم، یعنی بسیار موفقیت ها یک پی دیگه را به دست آوردین. این چطور توانستین این کارا را بکنین؟ برای ازی که در افغانستان در 40 سال گذشته در جار جنجال ها معارف ضربه کلان خورد و از این قبیل مسائل، چی فکر میکنین این چی سبب شد؟ یعنی استعداد خاص خودتان بود یا سیستم تعلیم و تربیت بود؟ چطور بود که اینقدر موفقیت به دست آوردین؟
پرسش خیلی جالب کردید، واقعا پرسش خیلی مهم است. ببینید وقتی که من چکسلواکیا برگشتم با درجه انجینری تکنولوژی، یک روز در خانه یکی از دوستای ما بودیم که در اون مهمانی یک جمع از دوستا بودیم اونجا، بعد نان و چاش خورده شد، ما تعداد از اونجا اونا گفت ببریم در تاخ دیگر بشینیم که صحبتای ما خدای نخواسته بیادبی در مقابل بزرگانش. خب ما رفتیم در تاخ کتابخانه نشستیم، چند دقیقه تیر نشده بود که این به حساب مستفیدا آمدن در تاخی که ما بودیم، گفتن که بیاین با جوانای خوب بشینیم که جوانا چی فکر و نظری دارن. در اونجا بود که یک از این مستفیداست که سوال مطرح، یعنی سوالاشون خود در کل در مورد این بود، در رابطه به مسئله شریعت بود، در رابطه به موضوع طریقت بود و در رابطه به موضوع حقیقت بود. پرسش هم مطرح کرد که ما در مسلمان هستیم، آیا در مرحله شریعت هستیم، آیا در مرحله طریقت هستیم، آیا در مرحله حقیقت. این پرسش ها را میکرد، هر باری که پرسش میکرد اما چشمانش هر یکی از افرادی که در اون اتاق نشسته بود به گویا بوی عکس برداری میکنه. وقتی که چشمش به من میخورد، مدام آخر دان پیش دروازه نشسته بود، واقعا از شرم آنقدر خجالت شرم احساس میکردم، خجالت زده احساس میکردم، سر خود پایین میگرفتم، به زمین میگفتم که از من سوال نکنم. چرا اصلا اگه واقعیتش رو برای شما بگم، من تا اون وقت از دین، از این مسائل هیچ چیز را زیاد بوی نمیبردم، یعنی فقط بعض مسائل کلیات میدونستم، یه چیز واقعا نمیدونستم. در اونمو جا من اینمی احساس کردم، گفتم که این انجینری تکنولوژی ما خوب است برای اقتصاد، برای پیشرفت کشور، برای این کارها و کارهای تکنیکی، اما اگر ما بخوایم با مردم در افغانستان رابطه پیدا بکنم، باید ما چیزهایی را بیامازم در کنار این انجینری تکنولوژی که برای این مردم مهمه. اون چیزی که برای این مردم مهم بود، یک چیزی که برایشان من احساس کردم مهم است، این موضوع دین بود، درک از دین بود، نه خود دین به عنوان شریعت یا نه خود دین، بلکه درک عمیق از دین. یعنی این نفر دنبال شریعت نبود، چون خودش ملا هم بود میدانست، دنبال درک مسائل بیشتر از این بود، در طریقت و حقیقت و اینها بود. و این یک از صحنه های بود، یک از دقایق بود که زندگی مرا تغییر داد. من از اونجا بعد گفتم که من باید پی این دانش هم باید بگردم. از اون بود که باز در حامد خانه و بالاخره از کتاب های ناصر خسرو شروع کردم، از بچه دین و زابل مسافرین و کتاب های فلسفی از اینا. وقتی که مهاجر هم شدیم در افغانستان، در آلمان، من در حدود 25 کیلو کتاب از افغانستان با خود در آلمان آوردم. اونم زندگی مرا تغییر داد. بعد زندگی دومم که تغییر کرد در آلمان، ما در آلمان که آمدم، خب وقت شرایط مهاجرت برای افغانستان، ما افغانستان آسان نبود قبولی پذیرش اینا. در اونجا من احساس میکردم که گویا من در داخل یک باغی هستم که چهار طرف از کلش دانشگاه ها هست و جوان ها میرن در دانشگاه های مختلف درس میخوانن. من به خاطر از اینکه پاسپورت آلمانی دو وقت نداشتم، اجازه نداشتم که در این دانشگاه درس بخوانم، با وجودی که از دانشگاه دوسلدورف و هامبورگ قبولی هم گرفته بودم، ولی به خاطر مسائل اقتصادی نمیتونستم درس بخوانم. این مرا بسیار رنج میداد و من اونجا پیش خود یک موضوع را یک تعهد کردم. من گفتم که خانواده بالای من اینقدر زحمت کشید که من درس بخونم و مکتب در افغانستان تمام کنم، چه سواکی ها برم دوباره برگردم. افغانستان از پول ناچیزی که داشت بالای من اینقدر سرمایه گذاری کرد که من برم 5 سال تحصیل من در چه سواکی ها پولش و هزینش پرداخت کرد و دوباره من افغانستان آمدیم. خب جنگی گپا شد. من گفتم که اگر من دامن این آموزش و تحصیل ادامه زرها بکنم، یک خساره بسیار کلان برای شخص خودم است که تمام این تحصیلات همش باطل نشه، از این چیزی به وجود نمیاد، بلکه بتونم دوباره با مردم خدمت کنم، اینکه با خودم به عنوان یک آموزش باقی مانه و درست، ولی خدمتی با مردم نمیتونم اگر من این راه را تعقیب نکنم. دوم، یک ضایعه و جبران بسیار کلان است برای یک خانواده متوسطی که پدر و مادری بود که با تمامی توجهشان روی تحصیل اولادایشان بود، و دیگه که برای کشور خیلی فقیر مانند افغانستان نمیتونه، توان عزیز نداره که چین یک سرمایه گذاری چندین ساله همش به هدر بده. اونجا من تعهد کردم و تصمیم گرفتم که به هر قیمتی که شما باید ادامه تحصیل بدم، تا که باز خداوند خودش مهربان شد و بورسه 3 ساله برام پیدا شد، باز آمدم انگلستان و ادامه تحصیل دادم، که این چند حادثه بود که زندگی مرا تغییر داد.
آقای بیزا، من یک اصطلاح نو استفاده میکنم، میگم بسیاری شاگردای افغانستان به زور بازی خود درس میخوانن، یعنی اگر خودشان کوشش کنن در مکتب در هر جایی که باشن، میتونن با استعداد خودشان با زحمات خودشان به یک جای خود برسانن. در غیر از اون صورت سیستم معارف در افغانستان شاید به طور کلی قضاوت درست نباشه. در 50 سال گذشته دست خوش حوادث مسائل سیاسی و از این قبیل مسائل بود و تدریس صحیح نمیشد. مثلا از این نقطه نظر گفتیم وقتی که یک شاگرد میتونه خود برسانه چی چیزا به کار است؟
آقای نظر عزیز چند مسئله است که باید یاد شوه. البته بله، تعهد فردی، درک و احساس فردی خیلی مهمه. ولی ما میخوایم یک موضوع اشاره هم بکنم که ما مدیون تمام امو استادهای هستیم که در دوره ابتدایی در مکتب منوچهری در دوران آخر تقریبا داودخان و شروع انقلاب هفت ثور تدریس میکردن. در بین از اونها استادایی بود که خیلی خشن بودن، اصلا با فرهنگ آموزش سری آشتی نداشتن، ولی استادای بسیار زیادی بود که خیلی دلسوز هم بودن در اونجا. واقعا من مدیون همه از اینها هستم. به این ترتیب در تخنیک میتی میخانیکی کابل و در چکسلواکیا که رفتم درس خوندم و گذشته از اون توجهی را که پدر و مادرم برم داشت و برادر کلان اینا داشتن را بخشید آموزش پرورش ما و امو جمع و جماعتی که در میانش ما زندگی میکردم و حتی اونمو یک روز فقط شاید 10 یا 15 که صحبت اونمو پیرمردی که پیشتر بریتانیا کردم اینا همهشون تاثیر دادم. یعنی منظور ماست که برای ساختن یک فرد، برای ساختن یک انسان، برای رشد حتی فردی از او بدون از او که بتانه در آنده فرصت خدمت به جامعه را پیدا بکنه، برای ساختن یک انسان نیروهای بسیار زیادی در جامعه نیازه. سیستم آموزش و پرورش مکتب گرفته، از دولت گرفته، خانواده و دوستا و همگی، و در کنار از او بخت، فرصت هم خیلی نقش دارند. بسیاری از کسانی هستند بسیار با استعداد هستند. همین الان در افغانستان که دخترها نمیتونن درس بخونن، بسیار دخترای با استعداد هستند، پسران با استعداد هستند، اما اونم فرصت برشان مساعد نشده. ما یکی از خوشبخت‌های بودیم که در زندگی ما فرصت آموزش مساعد شد. بعضی اوقات استریت فورورد یا به حساب دروازه ها مستقیم باز نمیشد، ولی حداقل ما این آمادگی رو همیش برای خود میگفتم که روزی که بخت بیاید پشت دروازه ما تک تک بزنه، باید که یحیی آماده هستی که ادامه تحصیل بدی. اون روز ما باید نباید بگم که من اجازه بده که من برم بوتای خودم بپوشم، نه، ما باید بوتای مانند یک عسكر، مانند یک سرباز در پایین باید همیش باشه و حاضر باشم که بگم بله دست از نفر بگیرم بگم بریم. این موضوع بسیار مهمه و ما در طول زندگی خود اینمی فرصت اینمی تفکر جگاهی از سر خود دور نکردیم که حالا که گرچه دکتری خود گرفتیم، حالا بیشتر از 80-90 مقاله علمی و کتاب ها چاپ کردیم و بیشتر از 100 کنفرانس های علمی را هم اشتراک کردیم و خودم هم راندازی کردیم، اما من خود انوز هم یک دانشجو احساس میکنم. بیشتر از 30 سال گفته که 30 سال فقط در من یک شماره و رقم است، ولی من واقعا خود یک دانشجو احساس میکنم. یعنی همیشه در جستجوی هستم که باید من بیشتر و بیشتر بیاموزم، بخصوص این که فعلا دنیا وارد یک فاز جدیدی از آموزش و پرورش دیجیتالی شده که من در این آموزش و پرورش دیجیتالی کمتر از برادرزاده خود میدارم. برادرزاده که خیلی یک طفل کوچک هست، او در مسائل تکنولوژی، در مسائل کمپیوتر اینا به مراتب از من بیشتر میدانه. این تفاوت نسل وجود داره و ما اگر بخوایم که مطابق با زمان باید پیشرفت کنم، باید من احساس بکنم. به این خاطر بخت، طالب، فرصت، جامعه، همه چیز مهمه. ولی کنارش خود انسان هم باید تعهد داشته باشه و آگاهی رو داشته باشه که شوقمند آموزش باشه.
تشکر. خب شما همین موضوع رو بسیار خوب به جای یاد کردین. امروز که همین مصاحبه رو ما انجام میدیم یک روز پنجشنبه است، مطابق است به 28 نوامبر 2024، یک خبر به دست ما رسید به رادیو آزادی. امور یک قسمت سبتان بخوانم. میگن مجلس سنای استرالیا امروز لایه ممنوعیت استفاده از رسانه های اجتماعی برای کودکان زیر 16 سال را تصویب کرد. این اولین قانون از این نوع در جهان خواهد بود. این لایحه پلتفرم های همچون تیک تاک، فیسبوک و اینستاگرام و غیره را اگر بر کسایی که زیر سن 16 باشه برشان، اگر برشان بسلا اکسس بتن یا امکان بتن، میگن تا سقف 33 میلیون دلار آمریکایی جریمه خواهد شدن، یعنی جریمه خواهد پرداختن این نفرا. ببینید که دنیا در کجا هست. شما با در نظر داشت این موضوع اصلا روی زمین تصمیم چی تفسیر میکنیم؟
بله، کشور استرالیا البته یک مدت زمان خیلی زیادی میشه که با پلتفرم های دیجیتالی مشکل داره، کوشش میکنه که روی محتوایی که اینها میگذارن قاعده و مقررات را وضع کنه که با یک اساس با گوگل بود که با گوگل و با خود متا هم روی موضوعات ها با هم درگیر بودن. به این خاطر در استرالیا این یک موضوعی است که تقریبا چندین سال میشه روی صحبت میکنن. ببینید در کل وضعیت که فعلا در کشورهای غربی جریان داره قسم است که کنترل از دست دولت در بسیاری از مسائل بیرون شده. این بیشتر روی از این میگرده که دولت میخواهد که کنترل داشته باشه روی موضوعات های که این پلتفرم ها میخواهد که محتوی را که نمیخواهد بگذارن. بحث اصلیشان بحث کنترل از در اینجا. ولی در کنار از این هم خب خانواده هم نگرانی های زیاد دارن از سوشال میدیایی که فعلا در کشورهای غربی فعال است. مثلا روی امین موضوع بدون شک که تبصره های زیاد صورت خواهد گرفت در خود استرالیا، در امریکا، در بریتانیا و کشورهای اروپایی که نواقص به حساب زیانها و مزایای سوشال میدیا بررسی خواهد شد. اگر من بسیار به شکل خلاص براتون فقط عنوانوار عنوانگونه براتون بعضی از این مزایا و زیانهایی را که سوشال میدیا برای کودکا داره یاد بکنم، از در بخش مزایای از اینها خب آدم میتونم بگه که دسترسی کودکا به، البته کودکا منظور من اینجا که زیر سن 18 سال هستن، بهبود مهارت های ارتباطیشان، یعنی سوشال میدیا میتونه قوت ببخشه، ارتباط های اجتماعیشان رو میتونه تقویت بکنه، دسترسی از اونا رو به اطلاعات میتونه بیشتر بکنه، خلاقیت و ایناشان رو میتونه بیشتر بکنه. و همچنین برای بسیاری از کودکایی که در انزوا هستن یا به حساب دوست و رفیق و یا خانواده ها در کشورهای غربی خیلی جداگانه هست ندارن، به میتونه از لحاظ سلامت روانیشان هم کمک بکنه. اما اینها معایب هم داره، مثلا زورگویی اینترنتی، بسیاری از اطفال مواجهشان با زورگویی های اینترنتی و این به سلامت روانی اطفال سخت شده ندارن. خانواده ها بسیار زیاد از حفظ حریم خصوصی اولادشان نگران هستند که سوشال میدیا هیچ نوع محافظت را در این قسمت در نظر نگرفته. سوشال میدیا عموما چیزهای را در اختیار در محتوی را میگذارن که از لحاظ اخلاقی نامناسب است، بخصوص برای کودکا. و همچنین وقت بسیار زیاد را که این کودکا در پیش شیشه های کامپیوتر یا تلفنشان میگذارن، یک نوعی از اعتیاد به وجود میاره. مسئله خیلی خطرناک دیگه که از این است که در اونجا یک فرهنگ مقایسه با وجود میاد که یک نفر یا دروغین یا به هر ترتیب یک لباس مقبول میپوشه یا یک بوتر مقبول میپوشه، حالا اون کورم نخریده باشه، فقط در پای خود میکنه از یک فروشگاه، این بالای ذهنیت دیگه اساس صدمه میرسونه که فلانی مثلا نایکی پوشیده، ادیداس پوشیده، منو چرا نپوشید. به این خاطر از میتونه به انحراف اهداف تحصیلی هم منجر شه. به این خاطر این مسائل مزایا و معایب داره این سوشال میدیا که روی از اینا باید صحبت های صورت بگیره. و امیدوار هستیم که جامعه اکادمیک افغانستان هم در عقب نیفته و بتونه روی این مسائل صحبت های داشته باشه.
تشکر دکتر یحیی ویزا. در افغانستان به یک ریفورم اساسی ضرورت است یا نه، با در نظر داشت شرایط فعلی تکنولوژی و همی مسائل که ما شما میبینیم در جهان بسیار زیاد تغییر کرده فعلا، یعنی چی باید شود که افغانستان هم جوانانشان بتانن همین مسائل از نزدیک یاد بگیرن، از خود بکنن و با جامعه جهانی وصلا یک جایی قدم بردارن؟ چی باید شود به نظر شما؟
ببینید این بحث پرسش خیلی پرسش مهم است و پرسش خیلی پرسش خوب است. چند مسئله اینجا مهم است. دیشب یک برنامه داشتیم در مورد زمستان بود، درست است؟ سرمای زمستان و فقر در افغانستان. افغانستان در مرحله قرار داره که مردم توانایی گرم کردن خانه های خود ندارن. افغانستان در وضعیت قرار داره که مردم توانایی خریدن یک کتابچه و قلم برای کودکایشان ندارن. مردم افغانستان در حالت قرار داره که اگر خانواده توان از این را داشته باشه یک طفل خود را به مکتب بفرسته، اگر سه طفل داشته باشه تنها میتونه یک طفل را به مکتب بفرسته، اگر از میان سه طفل سه تاش دختر باشه یک تاش پسر باشه، اکثر خانواده ها پسر را مکتب میفرستند، پسر را مکتب میفرستند. افغانستان در مرحله قرار داره که دخترها بعد از سنف 6 هیچ نوع امیدی برای آینده خود فعلا ندارن. افغانستان در مرحله قرار داره که با خانه نشین شدن بیشتر از 50,000 معلم زن، امروز کودکای پسر هم در افغانستان به آموزش پرورش درست و حسابی دسترسی نداره. افغانستان در مرحله قرار داره که شما برین از بهترین مکاتب افغانستان که به حساب مکاتب ایلی جانخبه های افغانستان است، لیسه حبیبیه، لیسه امانی، لیسه استقلال، لیسه ملاله، نمیفهم تخنیک ثانوی که سابق بود یا تخنیک میخانیکی کابل که دیگه وجود نداره، کاملا ویران شده. شما برین در اینها اصلا چیزی به نام لابراتوار وجود نداره. شما برین دانشگاه های افغانستان ببینید، برای تحقیق اینستیتوت های افغانستان تحصیلات ها ببینید، به عین تحقیق افغانستان یک کشور فقیر است که مردم با مشکل میتونه یک تلفن موبایل بخره، چه رسه او باز به هوشمند، اگر هوشمند من باشم توان پرداخت وای فای یا اینترنت نداره. اگر اینترنت هم است ها به خاطر خیلی مسائل ضروری و حیاتی کوان ارتباط گرفتن با یک قرار دارد. در افغانستان فشار شما از اصلاح یاد کردن یا ریفرم، اول یک چیز باید وجود داشته باشه به عنوان فرم، به عنوان یک شکل که ما او را ریفرم کنیم، که ما او را تغییر شکل بدهیم. اگر که چیزی وجود نداشته باشه ما چی را تغییر شکل بدهیم؟ ما باید اول یک چیز را به عنوان یک شکل در اونجا بسازیم که بعد ببینیم که آیا این کار میتونه یا نمیتونه، اگر که داد یا نداد ما بتونیم او را تغییر شکل بدهیم که او بهتر شه. با تأسف در افغانستان ما از همه این چیزها پس ماندیم، از همه این چیزها عقب ماندیم و بدبختی کلان افغانستان این است که همیشه در این کشور دولت فرو میپاشد. در تمام کشورهای دیگر شما مد نظر بگیرید، حکومت ها می آید و می رود ولی نظام بر سر جایش باقی میماند، دولت بر سر جایش باقی میماند، قانون بر سر جایش باقی میماند. در افغانستان 20 سال زحمت کشیده شد سر نظام آموزش و پرورش، بعد از تغییر رژیم در 15 آگوست 2021 با تأسف که همه چیز هست هم فرو پاشید و در حال کاملا از بین رفتن. با این گونه یک دولتداری نمیشه که استمرار آموزش، استمرار تکنولوژی، استمرار پیشرفت تعیین کرد. با این نوع یک شکل دولتداری هیچ نیروی خارجی اقتصادی حاضر نیست، حتی خود افغانها هم حاضر نیست که بتونه با امید و با اطمینان در این کشور سرمایه گذاری بکنم. و این خاطر امیدوار هستم که وضعیت کنونی به شکل تغییر بخورد که بتانه افراد نخبه های افغانستان از داخل افغانستان، از بیرون افغانستان و وطن فرصت پیدا بکنند برای آنچه که امید شما است در این سوال مطرح کرد، آنچه که امید میلیون ها دختر و پسر افغانستان است. امیدوار هستم که کار شده که برای از اینها این امیدشان به واقعیت تبدیل شود. در غیر از اون در شرایط کنونی، در وضعیت کنونی که همش جز ترس و دلخوره چیز دیگه نیست، با تاسف ما نمیتونیم روی مسائل به عنوان یک مقایسه با کشورهای پیشرفته صحبت بکنیم، حتی ما نمیتونیم با کشورهای همسایه خود در این مورد مقایسه بکنیم. افغانستان ما میخوام
تشکر دکتر صاحب یحیی بیضا. شنوندگان محترم رادیو آزادی، قسمت اول مصاحبه ما را با دکتر یحیی بیضا متخصص امور تعلیم و تربیت را شنیدید. قسمت باقی مانده مصاحبه ما را می توانید در برنامه‌های دیگر رادیو آزادی تعقیب نمایید. تشکر از توجهتان.
I'm